بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. فرمایش مرحوم آخوند خراسانی در تفسیر حسن و قبح رو ملاحظه فرمودید. اجمالش این شد که فرمودن مقصود از حسن یعنی اون ادراک ملائم با قوه عاقله و مقصود از قبح یعنی اون ادراکی که منافر با قوه عاقله هست. این نظریه مرحوم آخونده و حسن و قبح عقلی رو ایشون این چنین تفسیر می کنند. مرحوم شهید صدر رضوان الله علیه چند اشکال در ایشون دارن، ببینیم آیا این اشکالات وارد یا نه، و غیر از این اشکالات آیا اشکال دیگری به نظر می رسد یا خیر. اشکال اولی که ایشون فرمودن این است که مرحوم آخوند در این بحث بین مدرک به ذات و مدرک بالعرض خلط کردن. ما در ادراکاتی که داریم اون صورت حاصله عند النفس و اون صورت ذهنیه و موجوده در ذهن، اون مدرک به ذات و اون مطابق خارجی او مدرک بالعرضه. شما وقتی میگید زیدون عالمون، اعتقاد دارید به عالمیت زید، یک قضیه ذهنیه دارید شما، یک صورت ذهنیه دارید که مدلول او همین عالمیت زیده و یک مطابق خارجی داره که ممکنه البته با او مطابقت بکند یا مطابقت نکنه، یا در هر ادراک دیگری شما وقتی که آمدید یک شیعی رو در خارج دیدید، این شیع عنوان مدرک بالعرض رو داره، اون چیزی که مدرک به ذاته و حقیقت ادراکی داره عبارت از اون صورت حاصله ذهنیت. ایشون می فرماید شما در اینجا بین مدرک به ذات و مدرک بالعرض خلط کردید. بیان خلطشم این است که مدرک بالعرض این هیچ وقت در نفس و در ذهن انسان که حاضر نیست. مدرک بالعرض حضور در نزد نفس نداره و نسبت به مدرک به ذات قوه عاقله ما این چنین نیست که بگیم نسبت به ادراکات مختلفه، اون هم از نظر سعه وجودی و زیغ وجودی مختلف بشه. به عبارت اخرى اختلاف در سعه و زیغ مربوط به مدرک بالعرضه. یک شیء خارجی یک وقتی هست که مثلا آثار وجودی زیادی داره، این سعه وجودی داره. یک شیء دیگری هست آثار وجودی کمی داره، این زیغ وجودی داره. پس خارج که ظرف برای این مدرک بلعرض که گاهی اوقات در فلسفه از این مدرک بلعرض مقصود بلعرض هم تعبیر میکنن، این خارج که مقصود بلعرض هست و مدرک بلعرضه، این از نظر سعه وجودی و از نظر زیغ وجودی بینش اختلافه. یک وجود خارجی آثار وجودی زیاد داره، آثار عدمی کم داره. یه وجود دیگر آثار وجودی کم داره، آثار عدمی زیاد داره. یه وجود خارجی خیرش به خاطر اینکه سعه وجودی زیاده، خیر بودن او هم توسعه داره. وجود دیگر چون آثار وجودیش کمه، سعه وجودی او کمه. لیکن تمام این اختلاف ها تا مادامی است که ما در خارج ملاحظه بکنیم. نسبت به ظرف خارج که ازش تعبیر میکنیم به مدرک بلعرض اختلاف وجود داره، اما همین مدرک بلعرض، اون مدرک به ذات که یک صورت حاصله در نزد نفسه، اون یک صورت مجرده است. اون دیگه خودش نمیتونیم بگیم اینجایی که شما آمدید خداوند رو تصور کردید، چون خدا وجود مطلقه، این ادراک شما هم یک ادراک قوی شده. اونجایی که میاید انسانی رو تصور میکنید، بگیم این انسان یک مرتبه نازلی از وجود خداونده، ادراک اونم یه مقداری ضعیفتر باشه. اونجایی که میاید یک حیوانی رو تصور میکنید، بگیم ادراک حیوان از حیث خود حقیقت ادراکی، از حیث اون مدرک به ذات و اون صورت حاصلهی که در نزد نفس انسان هست، بگیم این دائره ادراکیش نسبت به دائره ادراکی انسان ضعیفتره. نه، بلکه می‌فرمایند یک قانون مسلمی است عرض می‌کنم در فلسفه، که ادراکات یک قوه واحده مناسب با اون قوه هست از نظر سعه وجودی و اینها، اما اینطور نیست که خود این ادراک مختلف بشه. ادراک یک شیء مادی مادی نیست، ادراک یک شیء مجرد مجرد نیست. بگیم به اختلاف متعلق خود ادراک ها هم مختلف میشه. ادراک یک نحو واحده، تعبیرشون این است که ما هو من ارقى الوجودات، اون چیزی که از بالاترین درجه وجودات هست با اون چه که از ضعیفترین درجه وجوداته، از نظر ادراک قوه عاقله یه ادراک، از نظر سعه و زیغ یکی، قابل تغییر و قابل اختلاف و قابل تفاوت نیست. لذا در اشکال اول مرحوم آخوند می‌فرمایند که منافرت و منائمت با قوه عاقله که شما آمدید مطرح کردی، بین اون شیئی که مدرک به ذاته و اون چه که مدرک بالعرضه شما خلق کردی، این ملائمت و منافرت نسبت به مدرک بالعرض درسته. مدرک بالعرض که یک شیء خارجی هست، این قابلیت ملائمت و منافرت و اختلاف ادراکی نسبت به قوه عاقله داره، اما وقتی بیاد در عالم ذهن و ما مدرک به ذات را ملاحظه بکنیم، دیگه نمیتونیم بگیم این مدرک به ذات با قوه عاقله ما منافر یا ملائم. از حیث ادراکی بین این دو مورد فرقی وجود نداره. این اشکال اول. اشکال دومی که فرمودن این است که می‌فرمایند در این نظریه مرحوم آخوند نقوضی وارده، که حالا اینجا یک تعبیری دارن که این تعبیرم اشکالش واضحه. فرمودن اگر بعضی از این نقوض وارد نباشه اما مجموعش وارده، که خب این معنا نداره که ما اگر بگیم بعضش وارد نباشه مجموعش وارده، مگر اینکه مقصودشون این باشه حالا ما 4 نقض میخواییم وارد کنیم، اگر از این 4 نقض 3 هم وارد نباشه اما لااقل یکیش بر مرحوم آخوند وارده، تعبیر به مجموع که در عبارت شده تعبیر درستی نیست. ببینیم این نقضها چیه. اولین نقضی که فرمودن می‌فرمایند که اگر حسن و قبح عقلی به اعتبار ملائمت و منافرت با قوه عاقله باشه، لازمش این است که عقل عملی به اختلاف عقل نظری مختلف بشه و از نظر سعه و زیق عقل عملی تابع عقل نظری باشه. به این بیان بگیم اون کسی که عقل نظری قوی تری داره، این عقل عملی او در فهم مجردات قوی تره، در ادراک حسن قوی تر از دیگرانه، در ادراک قوت قوی تر از دیگرانه، در حالی که ما میدونیم این طور نیست. بین یک انسان جاهل و یک اینا رو من دارم دیگه توضیح میدم، بین یک انسان جاهل و یک انسان عالم وقتی مسئله قبح یک شیئی در نزد هر دو مسلمه، اینطور نیست که بگیم که چون عقل نظری این انسان عالم قوی تر است از این انسان جاهل، باید قبح این شی در نزد این بیشتر از او باشه. می‌فرمایند اگر ما بیاییم در حسن و قبح عقلی بگیم حسن به معنای مسانخت با قوه عاقله است، به معنای ملائمت با قوه عاقله است، و قبح به معنای منافرت و مخالفته، خب اون کسی که عقل نظری قوی تری داره عقل عملی او هم باید تابع عقل نظری او باشه. اون کسی که عقل نظری قوی تری باشه باید قبح یک شیئی در نزد او اقوا باشد از اون کسی که یک عقل نظری ضعیف تری داره. بیفرمان در حالی که اینطور نیست. شما وقتی میگید الکذب و قبیحون، قبح این کذب در نزد این آدم جاهل با قبح این کذب در نزد اون کسی که رئیس الفلاسفه هست، از نظر اصل قبح هیچ اختلافی بینشون وجود نداره. نمیتونیم بگیم چون اون عقل نظری قوی تری داره قبح این کذب در نزد او بیشتره، طبق نظریه آخوند چون این آدم عقل نظریه وسیعی داره، کذب منافرتش و مخالفتش با عقل او خیلی بیشتر است از اون انسانی که عقل نظری ضعیفتری داره و باید کذب در نزد او قبحش محدودتر باشه چون عقل نظری او ضعیفتره. این نقض اول. نقض دومی که در اینجا وارد کردن که باز همین شبیه نقض اول هست، می‌فرمایند باید این دو نفر که در عقل نظری بینشون اختلافه، لازمش این است که بگیم یک چیزی در نزد این آدم ضعیف مباهه، در نزد اون آدم قوی قبیحه. اون کسی که عقل نظری قوی تری داره، همان چیزی که در نزد آدم ضعیف العقل به عنوان مباح تلقی میشه، در نزد او به عنوان قبیح تلقی بشه. و بعد می‌فرمان بینما لیس الامر کذلک، بالاخره اون چیزی که قبیح قبیح عند الجميع، عند العقل وقتی قبیح شد معنا نداره بگیم در نزد عقل این آدم مباحه، در نزد عقل دیگری عنوان قبیح رو داره. این هم نقض دوم. نقض سومی که وارد شده این است که در این نقض سوم مسئله نسبت به یک شخص واحده. میگویند که اگر یک شخص واحدی ببیند یک قبحی، یک عمل قبیحی از پیامبر داره صادر میشه و بعد ببینه همین عمل قبیح از یه آدم معمولی داره صادر میشه، بگین چون شما میگید حسن و قبح از نظر سعه و زیق تابع عقل این شخص هست، خب این یه آدم واحدیه، یک شخص واحدیه، شخص واحد یک عقل داره. این آدم نمیتونه بیاد بگه این عملی که صادر از نبی هست این قبحش از همین عملی که صادر از غیر نبیه بیشتره. نمیتونه این حرفو بزنه، برای اینکه ملاک عقل نظری خودشه، عقل نظری اینم یک حد معینی داره، در این حد معین دیگه کم و زیادی نداره. طبق بیان شما مرحوم آخوند که میگید ملاک ملائمت مسانخت با قوه عاقل است، این آدم شخص واحد دارای یک قوه عاقل است، خب این عمل چه مقدار با نفس این منافرت داره، به همون مقدار دایره او هست. حالا فرقی نمی‌کنه در نزد این آدم این عمل از پیامبر نعوذ بالله صادر بشه یا این عمل از یک آدم معمولی صادر بشه. پس معلوم می‌شود که در حالی که خب یه آدم معمولی، یه آدم عادی و عامی میگه که آقا این کاری که شما حتی روحانی میکنید قبحش از این عملی که یک آدم معمولی انجام میده به مراتب بیشتره. قوه عاقله این شخص یک حد معینی داره یا نه؟ نه دیگه، این شخص در یک سطح معینی از قوه عاقله است. این قوه عاقله این که شدید و ضعیف نمیشه که، نه دیگه، اون تابع قوه عاقل است. میگیم که آقا این عمل اگر هم سنخ با قوه عاقله این آدم باشه، اینجا میگیم که حسنو، اگر منافر با قوه عاقله این باشه میگیم قبیحو. چطور میشه خیلی ملائم باشه؟ ما خارجن همینطوره. خارجن ما میدونیم که آقا یک عمل واحد، یک عمل مثلا کذب، مثلا کذب اذا صدر من النبی خیلی قبیحه، اشد کبائره. اگر صدر از یک مسلمان معمولی به اون درجه قفل نیست، این رو ما میدونیم، این مفروض ما اصلا همینه. ولی ایشون میفرماد شما مرحوم آخوند ملاک رو چی قرار دادید؟ بگید ملاک ملائمت با قوه عاقل است. در شخص واحد قوه عاقله این که الان کم و زیاد نمیشه، بگیم امروز زیاده فردا کمه، امروز یه جوریه فردا، اصلا میاریم در یک روز واحد، در یک زمان واحد. چون به قول یک آقایی میگفتش که اگر ما جنون رو بخوایم جنون ادواری بگیریم، همه بالاخره به یک جوری مبتلای به او هست. اگر ما بخوایم نسبت به یک زمان واحد ملاحظه کنیم، شخص واحد، زمان واحد، قوه عاقله واحده، در این زمان که کم و زیادی نداره، در این زمان خب این آدم میگه این عمل با عقل من منافرت داره، قبیحه، میخواد از نبی صادر بشه یا از غیر نبی، چون مقدار ملائمتش، مقدار منافرتش با عقل این در این زمان که واحده. نمیتونیم بگیم در این زمان همین الان دو مرتبه از منافرت داره، چون یه قوه عاقل است، یک زمانه، یک شخص واحده. شما هم که بگید ملاش تطبیق با همین قوه عاقل است، خب این قوه عاقل فقط میگه قبیحون، منافرت داره، اما دیگه نمیتونه بفهمه که بین این عمل قبیحی که از نبی یا غیر نبی صادر میشه فرقه، در حالی که ما وجدانن میبینیم بین اینها فرق وجود داره. این هم نقض سوم. نقض چهارمی که ایشون وارد کردن، میفرماین ما که میگیم الکذب و قبیحون، این قبح کذب و قبیح بودن او به چه اعتباریه؟ آیا به اعتبار این است که این کذب یک حد عدمی داره، میگیم الکذب و قبیحون چون کذب کمال نیست، یک حد عدمی داره، چون کذب صدق نیست، چون کذب مصلحت نیست، آیا به اعتبار یک حد عدمی اوست یا به اعتبار جمیع اعدامیست که ملازم با او هست؟ کدوم یکی از ایناست؟ شما که میگید ملاک قوه عاقله است، قوه عاقله میاد به ملاک یک حد عدمی بررسی میکنه، به این ملاک میگه خب منافر با نفس، منافر با قوه عاقله است، پس قبیحه، یا به ملاک اعدام ملازمه با او هست. اگر قوه عاقله ما قبح کذب را به ملاک یک حد عدمی بخواد در نظر بگیره، خب صدق هم حد عدمی داره، صدق هم راستگویی هم ما میگیم که لیسه عرض میکنم به منفعت، مثلا اونم دارای حد عدمی داره. از این نظر بین صدق و کذب در نزد قوه عاقله نمیشه فرق باشه. اگر ما ملاک رو یک حد عدمی قرار بدیم، می‌فرمان از این نظر نمیتونه فرقی بین صدق و کذب باشه. اگر ملاک اعدام ملازمه با او هست، میگیم آقا کذب رو که نفس انسان و عقل انسان میگه قبیحه، برای اینکه این کذب یک اعدام ملازمه داره، عدم منفعت، عدم اعتبار، عدم مصلحت، اعدامی رو بین در اینجا در نظر بگیریم. بگیم عقل که میگه الکذب و قبیحون، این اعدام پیرامون این کذب رو گرفته. شما ببینید در فلسفه، حالا این نقضی که ایشون دارن بیان میکنن با توجه به اون تعریفیست که در فلسفه برای ماهیت میکنن، میگن ماهیت هر چیزی حد عدمی او هست. وقتی میخواییم انسان رو تعریف کنیم، میگیم لیس به جماد، لیس به نبات، لیس به مجرب. این لیسه ها که جمع میشه انسان مشخص میشه چیه، حد او معین میشه. در همه امور البته همینطوره، نه فقط در اون چه که حالا یک شعوری داشته باشه یا در اون چه که یک وجود و ماهیتی بخواد داشته باشه. در همه امور شما اگر بخواد حتی همین میزی که اینجا جلوی ما هست اینو مشخص کنید، وقتی حدود عدمیه او رو معین کنید، بگید این فرش نیست، این دیوار نیست، این 10 متر نیست، این نمیدونم بلند نیست، این چجور نیست، این نیستها رو که این انسان نیست، این حیوان نیست، این اعدام رو که بیارید، این مشخص میشه. که ماهیت رو در فلسفه تعبیر میکنن به همون حدود عدمیه یک شی. خب ایشون بفرمد حالا ما بخواییم بگیم هم کذب و قبیحون، این به اعتبار یک حد عدمیه، بگیم هم کذب و بما انه لیس به مصلحتن، اگر فقط یک حد عدمی ملاکه در کذب، در صرف هم وجود داره، در صرف هم یه حد عدمی وجود داره، این نه یه حد عدمی دیگه. اگر اصل یک حد عدمی لازمه، بین کذب و صرف فرقی نمی کنه. چرا پس قوه عاقله شما میاد میگه از صدق و حسنون و الکذب و قبیحون؟ اگر بگید نه، قوه عاقله که میگه الکذب و قبیحون با التفات به جمیع اعدام ملازمه با او هست، یعنی این کذب 10 تا از میشود که چیزی که حالا مصلحت داره نافی او هست. کذب لیس به منفعتن، لیس به مصلحتن، لیس به صلاحن، تعابیری که میشه آورد. ایشون میفرماد اگر این باشه، لازمش این است که وقتی عقل بخواد حکم بکند به قبح کذب، به تمام این اعدام ملازمه باید التفات داشته باشه. یعنی یه آدم معمولی هم حتی اگر بخواد بگه الکذب و قبیحون، باید به تمام این اعدام ملازمه با کذب، که کذب این چیزهای خوب نیست، باید روی التفات داشته باشه تا بگه الکذب و قبیحون. و با عدم التفات نمیتواند حکم به قبح کذب بکنه. لذا ایشون میخواهند بفرمایند که ما اگر بخواییم ملاک را در حسن و قبح فقط قوه عاقل قرار بدیم، این نمیشه اصلا. که این بیان چهارمیشون دیگه حالا ولو این رو جزء نقوض آوردن، جز موارد نقضی که وارد میشه آوردن، ولی واقعش این است که این نقض نیست، این خودش یک اشکال مهمیه بر مرحوم آخون، که با توجه به این که قوه عاقله به ماهیت امور از راه حدود عدمیه میرسه، با توجه به این اصل کلی، اون وقت آیا ما یک حد عدمی رو در اینجا ملاک قرار بدیم یا جمیع اعدام ملازمه را، جمیع اعدامی که با این چیز ملازمه دارن، هر دوش تاری فاسد داره. لذا این بیان چهارم گویا اصلا به نظر ما میخوام بگن این بیان آخون اصلا استحاله داره، محاله که ما بخواییم ملاک برای حسن و قبر رو فقط نفس قوه عاقله قرار بدیم، این استحاله داره. خب ببینید این مجموع اشکالاتی که بر مرحوم آخون کردن و نتیجه میگیرن که حسن و قبر همانطوری که ما گفتیم به باب مصلحت و مفسده ربطی نداره، به باب ملائمت و منافرت هم ارتباطی نداره. اگر مراد ملائمت و منافرتی که آخون میگه، یعنی ملائمت و منافرت با قوه عاقله، حالا این اشکالات مرحوم های صدر رو آروم دقت کنند ببینید که آیا وارد هست یا وارد نیست. و صلی الله علیه و سلم.